أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد فراغ از اصل مطلوبیت لفظ و سواد در عزای اهل بیت علیهم السلام، در عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام، بعضی از مطالب و امور باقی مونده که جای تعرض داره، در ضمن بنا شد در ضمن تنبیهاتی مطرح بشه این امور. دو تا تنبیه در جلسه قبل بیان شده. تنبیه اول این بود که اختصاص ندارد این مطلوبیت به خصوص عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام در ایام عزای سایر معصومین علیهم السلام هم این مطلوبیت ثابت هست به مقتضای ادله‌ای که دلالت بر مطلوبیت می‌کند. تنبیه دوم این بود که از جهت نوع لباس حد خاصی و خصوصیتی برای بعضی از لباس‌ها وجود نداره. اونچه که موضوع مطلوبیت هست اینه که پوشش به نحوی باشد که نشان دهنده حزن طرف باشد، تحزن لابس باشد. تنبیه سوم مربوط به اینه که آیا مطلوبیت لفظ و سواد در عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام یا عزای سایر معصومین از نظر زمان تلبس آیا مدت خاصی و زمان خاصی در مطلوبیت موضوعیت دارد که در خارج از اون زمان مطلوبیت ثابت نباشه، یا اینکه حد خاصی از نظر قطعات زبانی نداره، حکم روی عنوان عام رفته. با توجه به اینکه دلیل بر مطلوبیت لفظ و سواد، دلیل بر مطلوبیت اقتضا میکرد که این لفظ و سواد به عنوان اظهار حزن، به عنوان اینکه نماد تحزن شخص هست، نماد این هست که شخص عزادار حساب میشه، مصیبت زده حساب میشه. به این عنوان مطلوبیت در لفظ و سواد ثابت شده. با توجه به این خصوصیت که از نفس ادله مطلوبیت استفاده میشه، هر زمانی که پوشیدن لباس سیاه در اون زمان به حسب برداشت عمومی و عرفی نشان دهنده این باشه که شخص اظهار حزن داره میکنه، حزنش را داره نشون میده، عزادار بودن خودش را داره نشون میده، هر زمانی که پوشیدن لباس سیاه در اون زمان نشون دهنده عزادار بودن شخص باشه، عنوان مطلوب در اون مورد صادق هست. بر این اساس مثلا در ایام عزای حضرت سید الشهدا بخوایم حساب بکنیم، در کل محرم و صفر که عزاداری در کل این دو ماه متعارف هست دیگه، رواج داره، در با توجه به این که متعارف هست و رواج داره، اگر کسی لباس سیاه بپوشه در این مدت دو ماه، خود همین پوشیدن لباس سیاه در این زمان که دو ماه هست نماینگر عزادار بودن شخص بر مصائب حضرت سید الشهدا علیه السلام هست. اختصاص به روز عاشورا نداره که خصوص روز شهادت حضرت باشه، ولو روز عاشورا بعضی اون که در روایات هم اومده دیگه اون روزیست که حزن به درجه اکثر و اشد میرسه، بر اساس همون روایت ریان ابن شبیب که از امام رضا علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن که پدر ما وقتی محرم میشد حالت عزا اینا میگرفت، از اول تا به روز عاشورا که میرسید دیگه اشد و مراتب تحزن برای ایشون فراهم بود، یعنی انجام میشد، محقق میشد. ولو خصوص روز عاشورا در بله مطلوبیتش در اظهار حزن در او در مرتبه عقیده هست، ولی قبل از او و بعد از او منسوب هست، ولو به خاطر تعارف خارجی، به خاطر تعارف خارجی که عملا دما را عزاداری میکنند، به خاطر این تعارف خارجی پوشیدن لباس سیاه در تمام این ماه نشون دهنده عزادار بودن شخصه. عنوان مطلوب هم اینه که لبس و سواد به نحوی باشه که اظهار خود قرار بگیره، روی حساب موارد را شامل میشه. نسبت به ایام شهادت بقیه معصومین علیه السلام و همین اون صورت دیگه در روز اگر به حسب تعارف خارجی عزاداری کردن فقط در اون روز شهادت باشه، پوشیدن لباس سیاه در اون روز نشانه عزادار بودن شخص بر اون معصوم علیه السلام هست که در اون روز به شهادت رسیده. هر زمانی که این خصوصیت، این حالت نماد بودن و نمایانگر بودن را داشته باشه، اون عنوان مطلوب و عمل مستحب در اونجا صادقه. ممکنم در بعضی از موارد این حالت وجود پیدا بشه ولو روز شهادت حضرت نباشه، شهادت امام معصوم علیه السلام نباشه، شبیه اونچه که مثلا در مورد تخریب حرم عسکریین علیه السلام پیدا شده. خب اون روزی که بله تخریب انجام گرفت و به عنوان عزای عمومی مثلا اعلام شده، در اون روز کسی لباس سیاه بپوشه، این لباس سیاه در اون روز نشون دهنده اینه که عزادار نسبت به این معصومین علیه السلام هست. زمان خاصی را نمیشه تعیین کرد که موضوعیت داشته باشه، اونی که به دخالت داره و موضوعیت داره اینه که اون زمان به نحوی باشه که لبس و سواد این حالت نماد بودن را در او داشته باشه، نماد عزا بودن را در او داشته باشه. ولو با توجه به تعبیراتی که در بعضی از بله روایات هم ریشه در روایات هم داره، عملا که بنی امیه عیدی برای مؤمنین نگذاشتن، همه روزها باید روزهای عزا حساب بشه در تمام روزها جای عزا، ولی از جهت تعارف خارجی چون این متعارف نشده، اینطور نیست که پوشیدن لباس سیاه در همه زمانها این حالت مطلوب به عنوان اظهار تحزن عمل مطلوبی حساب بشه. نه، با توجه به اینکه از جهت تعارف خارجی همه زمانها زمان عزاداری نیست، در خصوص اون قطعه‌ای که زمان عزاداری حساب میشه این مطلوبیت در اونجا ثابت. اینم تنبیه سوم. تنبیه چهارم مربوط به اینه که آیا این لباس سیاه استفاده از رنگ سیاه که مطلوبیت داره به عنوان اظهار حوز، این اختصاص به لباس داره؟ فقط پوشیدن لباس سیاه، حالا یا قمیص یا قبا مثلا، اینها مطلوبیت داره؟ یا اینکه نه، اونی که مطلوبیت داره استفاده از رنگ سیاه در به عنوان لباس به معنای عام هست، بر این اساس مثلا سیاه‌پوش کردن مساجد، تکایا، منازل مثلا یا استفاده کردن از پرچم سیاه در روز عزا مثلا، اینا هم میشه از موارد همون استفاده از رنگ سیاه در استفاده از این رنگ که نشون دهنده اینه که شخص محزون در این هم هست. بر این اساس همونطور که لبس و سواد یعنی پوشیدن لباس به معنای اخص، پوشش خاص که قمیص و امثال اینها باشه مطلوبیت داره، اتشاه به سواد، اتشاه همون توشه، از توشه اینا میاد، یعنی همین پوشوندن، پوشوندن مثلا امکنه مساجد، تقدیت الامکنه، تقدیت المساجد و حسینی ها اینها به بعد پاشه سیاه، این هم مطلوبیت داره. دلیل بر مطلوبیتش همون عنوان کلی همون تعظیم شاعر و اینکه بله تحزن و اظهار حزن مطلوبیت داره. یکی از مصادیق اظهار حزن اینه که کسی مثلا در خانهش و در خانهش پرچم سیاه نصب بکنه، یا مثلا اماکن عمومی را در اونها پوشش پاشه سیاه به اونها آویزون میکنه. اینا هم یکی از مصادیق تعظیم شاعر و از مصادیق تحزن حساب میشه. حالا در این قسمت که مصادیق تحزن و اظهار حزن اختصاص ندارد به خصوص لبس سواد، بلکه از لبس بالاتر میره، اتشاه به سواد را شامل میشود و از این هم از این عنوان اتشاه و رنگ سیاه هم بالاتر میره. در بعضی از موارد بعضی از افعال هم یا ترک بعضی از امور هم نشانه عزادار بودن شخصه. اگه این حالت اینجوری پیدا بشه، فعل بعضی از امور غیر از استفاده از رنگ سیاه و بله یا ترک بعضی از امور، این هم از باب تحزن اگه باشه، نشان دهنده عزادار بودن شخص باشه، ادله مطلوبیت اونجا رو هم میگیره. در این قسمت یه عبارتی در همون رساله ارشاد العباد الی لبس السواد که بله عبارت مناسبی در بیان این نکته هست که اونجا بله در همون بعد از این که گفته که از خود ادله و روایات استفاده میشه که لبس و سواد مطلوبیت داره، کراهت نداره، این هم در صفحه بله 49 همون رساله ارشاد العباد اومده که معنه ورد فی غیر واحد من الاخبار انه مدهند هاشمیتون علا ما نقل من بله هاشمیت علا ما نقل مدهند هاشمیتون در اهل بیت بله در عزای حضرت سید الشهدا ولک تهلت اکتحال نکردن ولا روی دخان من بیته من بیوتهم بعد قتله علیه السلام، بعد قتل سید الشهدا ندیدن که دود از خانه بنی هاشم بالا بره، الا خمس سنین تا 5 سال حتی بس حتی بویس المختار رضوان الله علیه به رأس الکافر الفاجر عبید الله ابن زیاد الا زین العابدین علیه السلام فغیرو به امره علیه السلام حین اذن ما کان و علیه، این اون حالت عزادار بودن را دیگه تغییر دادن از اون بعد. و در ادامه اون رساله داره و هو کما ترا یدلا علی رجحان کل ما یدخل فی عنوان شعار الحزن، عنوان تحزن بر حضرت سید الشهدا علیه السلام و تعظیم مصیبته که یکی از مصادیق شعار الحوض تحزن بر حضرت سید الشهدا علیه السلام بحسب این نقلی که شده ترک اللذائذ فی ایام معتمه و مصیبته، این دلالت بر رجحان این تحزن در این مصادیق را هم داره. چرا؟ به خاطر اینکه اینجور تعبیر میکنه لأن ذالک کله به مرعا و مصنع من سیدهم الامام ابل ائمه علیه و علیهم السلام. از اینا در مرعا منظر امام سجاد علیه السلام بود تا قبل از اون جریان بعد به درک رفتن عبیدالله، حضرت نسبت به اون کار هاشمیات اعتراضی نکردن، از اون به بعد گفتن که تغییر دادن. این کار اونها، این تحزن اینها کان به مرعا و مصنع از امام سجاد علیه السلام بود. ما تزمونی با اینکه این کارهایی که اینا انجام میدن در مقام حوز، ما تزمونی این کارها بعضی از اینها متضمن ترک اکتحال بود، با حال اینکه اکتحال من المستحبات سیما من النساء ذوات الازواج بود، در این حال اینها این کارها نمی کردن، در اون پنج سال این کارها نکردن. و نحوی من التزین مطلوب منهن لازواجهم، بلکه از این نقل معلوم میشه که اینها گوش نمیخوردن، چون دود بالا نمیرفت، یعنی غذای نمیپختن. بل ترک اکل لحوم از ظاهر من عدم رؤیت دخان من بیوتهن فی هذه المده، با مع شدت کراهت ترک اکل اللحم 40 صباحا کما فی بعض الاخبار، بلکه در بعضی از روایات با تأکید زیاد اومده که من دعو رهبانیه هست که گوش نخورن ترک بکنن دیرا. و اعظم من ذلک مساق دیگر را که مساق بارستر نسبت به تحزن غیر از لفظ و سواد در عبارت همون ارشاد العباد اینه، و اعظم من ذلک ما رویه من ان رباب زوجت مولانا الحسین علیه السلام لم تزل مادامت حیتن بعد شهادتی علیه السلام تجلس فی حرارت شمس الا ان تغشر جلدها و ذاب لحم بدنها حتی لحقت به سیدها فترفق علیها از صدیقت و صغرا اخت و مولانا الحسین علیه السلام. حضرت زینب سلام الله علیها ترقق کرد از باب رفقت و اینا، بالاخره گفته بود که مثلا اینقدر لازم نیست اینجوری عمل بکنی. و تسألها الجلوس من نصفه فی المعتم تحت الظلال فتعبا ذلک، حضرت رباب امتناع کرد، قبول نکرد که از زیر آفتاب بیاد بیرون در سایه در معتم بنشینه. و تقول لها انی آلیتو علا نفسی ما دمتو حیه الله استذل عن حرارت شمس منذ رأیتو سیدی الحسین فی حرارت شمس اترا. این بعد از این دیگه عبارت صاحب ارشاد العباد، اترا ان ذالک کان مما یخفا علی الامام علیه السلام او انه کان یمنعهن من ذالک ولم یمتثلن منعه، حضرت مثلا نمیدونست یا میدونست منع کرده ولی اونها مخالفت در منع کردن. لا سبیل الی شیء منهما، اینو که نمیشه ملتزم شد، بلکه این کارها که انجام میگرفت به خاطر اینه، این بل انما هو لکونه داخلا فی عنوان شعار الحوض و تحزن علیه، یعنی بر حضرت سید الشهدا علیه السلام. بله، و منتها بعضی از این امور ممکنه نسبت به مصیبت حضرت سید الشهدا علیه السلام خصوصیت داشته باشه، ولی اینطور نیست که بگیم که ما هو المطلوب خصوص بعضی از مصادیق تحزن و بله اظهار حزن. در نهایت هم همون صاحب اون رساله نتیجه گرفت که پس این قول به مطلوبیت جای تردید و اشکال نداره. یه جا هم نقل میکنه که بله پدر ما تعبیرشونه که کان والدی العلامه اعلی الله مقامه فی اواخر امرهی و عمرهی یرا حسن تلبس به هذا اللباس فی ایام معتم مولانا الحسین علیه السلام بله المعهوده به ندویت فتوان و عملا. آخر اواخر ناظر یعنی قائل به این شده بود، هم از جهت فتوا قائل شده بود هم از جهت عمل ملتزم بوده. بله الا ان انتقل الى رحمت الله به عکس ماکان علیه سابقا در اول عام اینجور قائل نبود که ان لفظ و سواد را مطلوب نمیدانه، شاید مشمول ادله کراهت میدونه، ولی بعدا در آخر به این نتیجه رسید که نه، لفظ و سواد در اعضای اهل بیت علیهم السلام از امور مطلوبه است. به این ترتیب بحث در این مسئله لفظ و سواد فی اعضای اهل بیت علیهم السلام به اتمام میرسه. برمیگردیم به مسئله نو از مسائل در فصل احکام اوقات صلوات. بله دیگه، حالا دیگه خیلی خواهی ذوقی هم نیست. بله خودشون
قبلا بیان که حضرت بوده گفتن قضای اینها شده بود، خب اینا قضای پختن گوشی را حضرت براشون میابود، خیلی آقای ذوقی بود.
حالا دیگه بالاخره فعل جمله اینطور بود دیگه. حالا همه جا که در مدت 5 سال مدت 5 حالا همه 5 سال اینجور بود که حضرت این کار میکرد. حالا اینجور حالا معلومه که در همه به صورت کلی بالاخره در مجموع اینجور بود دیگه. نه دیگه فرض اینه که اینجوری دیگه، خود این که نشون میده که در اون منزل پختی انجام نمیشه، گوشت را که خام نمیخورن که. حالا بعضی از تعبیرات، بعضی از قسمت ها و جزئیات که گفته شده ولو مورد اشکال باشه یا به تعبیر شما برگرده به ذوقیات، ولی مجموع اونچه که گفته شد مجموعهی در اکثر اون مطالبی که گفته شده جای اشکال و تردید نیست. برمیگردیم به مسئله نو از مسائل فصل احکام اوقات صلوات که در این مسئله نو مرحوم سید بعد از بله فراغ از اینکه چون در مسائل قبلی بیان فرمودن که بین نماز ظهر و عصر و همینطور بین نماز مغرب و عشا ترتیب معتبر هست، بعد فراغ از شرطیت ترتیب بین الظهر و بین العشاء و اینکه در حالت عمد اگر انسان نماز مغرب نماز عشا را قبل از نماز مغرب بخواند، نماز مغرب را نخوانده بخواهد نماز عشا را بخونه، این نمازش باطله، اخلال به ترتیب موجب بطلان صلات میشه. بعد فراغ از شرطیت ترتیب و اینکه اخلال به ترتیب اگر از روی عمد باشد موجب بطلان صلات میشه، مسئله نو در اینه که اگر کسی از روی غفلت نماز مغرب را ترک کرد وارد نماز عشا شده، وارد نماز عشا شده، اگر در اثنا متوجه شد در اثنای نماز عشا 2 رکعت را یا بیشتر از 2 رکعت را خوانده، متوجه شده که نماز مغربش را نخوانده، وظیفه شخص در این حالت چیه؟ اگر قبل از خواندن نماز عشا متذکر بود که مغرب را نخونده، خب وظیفهش معلومه، ولی اگر به خیال اینکه مغرب را خوانده وارد نماز عشا شده و در اثنا ملتفت شد به اینکه نماز مغرب را نخونده، وظیفه شخص در این مورد چیه؟ مرحوم سید فرموده که در این مسئله در این فرد که متذکر در اثنا شده اگر محل عدول باقی باشد باید نیتش را از نماز عشا عدول بدهد به نماز مغرب، اگه محل عدول باقی باشه جای عدول وجود داشته باشه باید قصد بکنه که این نمازی که به یدش هست نماز مغرب باشه، ولی اگر از محل عدول گذشت محل عدول باقی نمون کما اذا دخل در رکوع رکعت رابعه، این نماز در اینجا جای عدول که نیست، نمیتواند به نماز مغرب برگرده. اینجا در این مسئله نو فرموده که بنابر احتیاط این نمازی که به عنوان عشا شروع کرده این نماز را ادامه بده، تمام بکنه به قصد عشا، بعد مغرب را بخواند و عشا را به دنبال اون هم بخونه. احتیاط اینه که این گونه عمل بکنه. در این مسئله اینجور فرموده، البته در مسئله سه از فصل اوقات که فصل دوم باشه، در اونجا فرموده نه، در اینجا وظیفش اینه که این یعنی نمازی که الان به یدش هست این نماز باطل شده، باید مغرب را دوباره بخونه، عشا را به دنبال مغرب بخونه. فرمودن اذا ترک المغرب و دخل فی العشا غفلتن او نسیانن او معتقدن لاتیانها یعنی لاتیان مغرب فتذکر فی الاسنا عدده یعنی عدول میدهد نیتش را به نماز مغرب الا اذا دخل فی رکوع رکعت رابعه فان الاهوت حین اذن اتمامها اشاعا ثم اعادتها بعد الاتیان بالمغرب بعدش دیگه نماز مغرب و عشاء را یه بار دیگه باید بی زحمت هر دو را بخواند. این فرمایش مرحوم سید در این مسئله. در مسئله سه اونجا فرموده که مشهور در این موارد اخلال به ترتیب ان غیر عمدن از روی سهو، مشهور قائل به این هستند که اگر در اثنا تذکر پیدا بشه عدول میکنه اذا بقی محل العدول، و الا اگر محل عدول باقی نباشه کما اذا دخل فی رکوع رکعت رابعه من العشاء بطلت، نمازش باطله. فرموده در مسئله سه از فصل قبلی این نمازش باطل هست، مشهور اینو میگن و به این قسمت از حرف مشهور هم اشکال نکرده، قسمت‌های دیگه‌ای از فتوای مشهور در اونجا را اشکال کرده، ولی این قسمت را اشکال نکرده که اگر محل عدول باقی نباشد، از محل عدول تجاوز کرده باشه، این حکمش بطلانه، این رو به همون حالت گذاشته، یعنی مختار خودش هم بطلان نماز در این مورد، ولی در مسئله نو احتیاط کرده. این مسئله همونطور که در کلمات اعلام مثل مرحوم آقای خویی اومده و همینطور کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک، این مسئله که شخص متذکر در اثنا بشود، متضمن خلل اخلال به ترتیب در اثنا بشه، سه تا صورت داره. صورت اول جاییست که در این در نماز عشا که یادش آمد، اون نقطه از نماز عشا که یادش اومد، اون عمل مشترک با همون نماز مغرب هست، در همون محل مشترک ملتفت شده، مثلا در نماز عشا در رکعت دوم ملتفت شده، یا رکعت سوم در رکعت سوم ملتفت شده، ولی مثلا در همون سجدتین، قبل از سجدتین. این صورت اوله که در محل مشترک بین صلات مغرب و عشا ملتفت شده که نماز مغرب را نخون. این صورت اول. صورت دوم که در اینجا هم محل مشترک مورد تذکر هست، محل تذکره، و هم محل عدول باقیه. صورت دوم جایی است که تذکر او در وقت زمانی هست که از محل مشترک گذشت، ولی هنوز هم جای عدول هست. این دو نیست که امکان نداشته باشه عدول به نماز، بله اینطور نیست که عدول به نماز مغرب عدول به این امکان نداشته باشه، از محل مشترک گذشت. حالا این مورد را که از محل مشترک بگذره و شخص، بله از محل مشترک بگذره و عدول هم باقی باشه، مثالش را باید در بین مغرب و مثلا نماز عصر حساب بکنیم. کسی نماز مغرب را خونده، نماز عصر را نخوانده بود، نماز مغرب را خونده، اینجا وارد بله تشهد نماز مغرب که شده یادش آمد که نماز عصر را نخونده. اینجا میشه از مواردی که از محل مشترک تجاوز نکرده، از محل مشترک عبور کرده، وارد جزئی شده که مختص به این نماز اخیری هست، از اون محل مشترک در حقیقت عبور کرده، وارد جزء مختص شده. اینم یک صورت هست. صورت بعدی در اون نمازهای مترتب جاییست که نه، وارد از محل عدول هم تجاوز کرده. من همین مثالی که خود مرحوم سید زده که وارد رکوع رکعت چهارم شده، نماز عشا میخونه دیگه، نماز عشا چهار رکعتی است، به خیال اینکه نماز عشا هست وارد رکوع شده. خب اینجا این نمازی که چهار تا رکوع درش انجام داده، این دیگه قابل عدول به نماز مغرب نیست. ما نماز مغرب چهار رکوعی که نداریم. اینا ولو عنوان مسئله در اینجا در خصوص نماز مغرب و عشا هست، ولی چون این حکم هم در مورد نماز مغرب و عشا قابل تطبیق هست و هم در موردی که به عهدش عصر بوده و شخص نماز عصر را نخونده وارد نماز مغرب شده، این در اونجا هم قابل تطبیقه. در مجموع سه تا صورت برای این موارد تذکر در اثنای نماز لاحقه تصویر میشه. صورت اول جایی است که در همون محل مشترک باشه، صورت دوم جایی است که وارد جزء مختص نماز لاحقه شده، صورت سوم هم جایی است که از محل عدول خارج شده. مرحوم سید در صورت نه نماز عصر نخونده بود دیگه، نماز عصر نخونده، نماز کسی که نماز نه دیگه، از موارد جواز عدوله. در خود روایات اومده که در اون جایی را که در نماز خود این همینم منسوخه که کسی که وارد نماز مغرب شده به خیال اینکه نماز قبلی را خونده ولی یادش آمد که نماز عصر را نخونده، در خود روایت هست که همین نمازی که به یدش هست که نماز مغربه یک رکعت به او اضافه میکنه که بشود نماز چهار رکعتی که نماز عصر باشه. این هم از موارد عدول هست. از موارد عدول جایی است که شخص فائته بر او باشه، حداقل فائته امروز، فائته امروز اگر بر عهده‌اش باشد وارد نماز ادایی شده، اگر یادش آمد که نماز قبلی ازش فوت شده باید، یعنی حداقل امر به عدول داره، اقلش استحباب عدول ده. عدول مورد داره که جای عدول هست. رکعت سومش در نماز چهار رکعتی، رکعت سوم که تشهد نداره که،
آه تشهد
رکعت آره تشهد دیگه، نماز مغرب به خیال اینکه نماز عصر را خونده وارد نماز مغرب شده، بعد از سجدتین رکعت ثالثه وارد تشهد شده، تشهد و سلام در رکعت ثالثه جزء مختص نماز سه رکعتی دیگه، نماز بشنجین نیست. حالا این در روی حساب این مسئله نو رو بخوایم حساب کنیم، اگه در خصوص نماز مغرب و عشا بخوایم حساب بکنیم، این دوتا حالت بیشتر نداره، دوتا صورت بیشتر نداره. یه صورت اینه که از محل عدول تجاوز، نکرده، باقی به محل عدول. صورت دوم جاییست که از محل عدول تجاوز کرده، مثل اینکه دخل به رکوع رکعت رابع یا در مثلا سجدتین رکعت رابع یادش آمد. این دو صورت داره. ولی با توجه به اینکه این مسئله اخلال به ترتیب و عدول به نماز سابقه هم در مغربین و هم در جایی که مغرب به مغرب با نماز عصر در نظر گرفته بشه که نماز مغرب بعد نماز عصر هست و نماز عصر هر روزی مقدم بر نماز مغرب در زمان هست، در اونجا هم قابل تصویره. مرحوم سید فرموده که در بحث به اطلاق عبارت مرحوم سید در این دوتا صورت اول جای عدول هست، چون محل عدول باقی هست، جای عدول و اون نیتشان عدول میده به نماز قبلی، ولی اون صورت اخیر که محل عدول گذشته باشد، که تجاوز از محل عدول شده باشه، در این صورت اخیر مرحوم سید در این مسئله نو فتوا نداده، احتیاط کرده در این مسئله، ولی در مسئله سه از فصل قبلی فتوای به بطلان این نماز داده. در این قسمت اقوال محشین عروه در این مسئله مختلفه. عده ای از محشین عروه مثل مرحوم های بروجردی، مثل مرحوم سید اصفهانی، مثل مرحوم های حکیم، مرحوم امام، این اعلام قائل شدن که در این صورت، در این صورت سوم، حکم اینه که نیتش رو عدول میده به همون بخشید. حکم در این صورت اخیر اینه که نمازش رو به عنوان نماز عشاء تمام میکنه، نماز عشاء صحیحه، فقط مغربش رو بعد میخونه، نه اینکه باطل باشه یا اینکه این رو به عنوان عشاء تمام بکنه دوباره نماز عشاء بخونه، نه، این نماز را به عنوان عشاء تمام میکنه و نماز مغرب را بعداً میخونه. همونطور که اگر بعد از فراغ از نماز عشاء یادش اومد که نماز مغرب را نخونده، چجور اونجا نماز عشاء که اخل به ترتیب در او صحیح است، چون اخلال به ترتیب از روی سهو و نسیان بوده صحیحه، نماز مغرب را فقط میخونه. اینجایی هم که در اثنا متذکر شده و نمیتواند نمازش را به مغرب عدول بدهد، چون مغرب چهار رکوعی ما نداریم، اینجا هم در نماز عشای او صحیح است و حکم میشه به نماز، حکم بله به نماز مغرب را بعدن میکنه. عده ای از محشین عروه نظرشون اینه. در مقابل این اعلام دیگه ای مثل مرحوم محقق عراقی، مرحوم آقای خوبی، مرحوم آقای خانساری، این اعلام گفتن نه، به صورت واضح فتوا دادن که حکم این صورت بطلان نمازه، این نماز عشا فایده نداره، باید قطع بکنه، یعنی اتمامش هم دیگه اثر نداره، این نماز را قطع میکنه و نماز مغرب را از اول میخونه. بله، اگر از باب احتیاط مستحب این نماز عشاءش را ادامه بده، بعد بیاد نماز مغرب و عشاء را دوباره بخونه، مشکلی نداره، ولی بالاخره این نماز عشاء صحیح نیست. فتوای به لزوم اعاده مغرب و عشاء بعد از این نماز دادن. این الان بله اینجور فرمودن. بله، در مرحوم سید هم که در مسئله سه همین نظر را داشت، ولی در اینجا احتیاط کردن. بعضی از محشین عروه مثل مرحوم نائینی اومدن در این صورت اخیر تفصیل دادن بین جایی که این حادثه در وقت مشترک، در وقت مختص نماز مغرب اتفاق بیفته یا اینکه در وقت مشترک باشه. گفتم که مرحوم نائینی فرموده که اگه این حادثه در وقت مختص نماز مغرب باشد، این نماز عشاء صحیح نیست دیگه، این نماز عشاء صحیح نیست، اینجا فتوای به بطلان دادن. ولی اگر این حادثه در نماز، در وقت مشترک بین مغرب و عشاء باشد، اینجا دیگه بله این نماز عشاء صحیح هست و فقط نماز مغرب را بعد از اون انجام میده.
این مسئله
سه
و
آخرش هم
که میگه من تو نظر مشهورش
کردم. بله، از اون حساب عرض کردم ایشون. بله بله، ایشون فرموده که عرض کردم که مرحوم سید در این مسئله سه یه مطلبی رو از مشهور نقل میکنه در چند فر، در بعدم فرموده که این بله فتوای مشهور به اندی فیما ذکروه اشکاله، ولی اون نقطه ای را که اشکال میکنه غیر از این فرعه، این فر را اشکال نکرده، گفتم در مسئله سه، مرحوم سیه که نظر مشهور اشکال میکنه، اینجا رو اشکال نکرده. اونجایی را که در نماز دوتا نماز چهار رکعتی که نماز ظهر و عصر باشه، اگر به نیت نماز عصر خونده بعد یادش آمد بعد از فراغ یادش آمد که نماز ظهر را نخونده، اونجا مشهور گفتم که این نماز نماز عصر صحیح هست، یعنی به نماز ظهر. مرحوم سید فرموده نه، اون نمازی که، و همینطور مرحوم آقای خویی هم در اون مسئله فرمودن که اون نمازی را که خونده است ولو به عنوان عصر خونده، ولی این تحسب و ظهران نماز چهار رکعتی دیگر را به نیت نماز عصر میخونه، به خاطر اون روایتی اونی که در صحیحه زراره هست که اگه شخص این حادثه برای او اتفاق افتاد، اون اولی را ظهر حساب میکنه ولو به نیت عصر. اشکال مرحوم سید مال اون قسمت ها هست، ولی این قسمتی که در نماز مغرب به عشا از محل عدول تجاوز کرده، اینجا مشهور گفتن نماز عشای او باطل هست، باید نماز مغرب به عشا را دوباره بخونه، اینجا را مرحوم سید اشکال نکرده. اشکالش مانید. حالا در قسمت اول روی حساب این مسئله را در خصوص نماز مغرب و عشا بخواهیم در نظر بگیریم. دو تا صورت بیشتر نداره، یکی این که از محل عدول گذشته باشه، نگذشته باشه، یک صورت اینه که از محل عدول گذشته باشه. ولی اگر بله این مسئله را حساب بکنیم نسبت به نماز مغرب و نماز عصر که قبل از نماز مغرب هست، دارای سه تا صورت میشه. این سه صورت که اگر برای شخص پیدا بشه در نماز وارد نماز لاحقه شده است و جای و در اثنای نماز لاحقه یادش آمد که نماز سابقه را نخوانده، اینجا آیا حکم عدول هست در هر دو صورت اول و دوم یا اینکه جای عدول نیست؟ و در صورت سوم آیا حکم به صحت نماز میشه یا اینکه حکم به بطلان نماز میشه؟ این جای بحث داره. نسبت به صورت اول که شخص در اثنای نماز لاحقه یادش آمد و محل عدول هم همچنان باقی هست، اینجا از نظر فتوایی کسی اشکال در این فتوا نداره که جای عدول است. دلیلش هم اینه که ما روایاتی داریم که من حیث سند معتبر هستن، در اون روایات تصریح شده حکم همین فرع همین صورت بیان شده. در صحیحه زراره که حدیث اول باب 60 باب بله چار از حدیث اول باب 63 از ابواب مواقید هست، در صحیح زراره همین مطلب همین صورت به خصوصی تصریح شده که اگر شخص نماز ظهر را فراموش بکنه در اثنای نماز عصر یادش بیاید، یا نماز مغرب را فراموش کرد در اثنای نماز عشا یادش آمد. این در به خصوصی در صحیح زراره اومده، فَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَنَسِيتَ الْمَغْرِبَ، یاد فراموش کردی نماز مغرب را بخونی، یا نماز وارد نماز عشا شدی نماز مغرب را نخوندی، اگر نماز عشا را تمام کردی بعد یادت آمد نماز مغرب را نخوندی، خب باید اینجا نماز مغرب را بخونی، فَقُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ. ولی اگر این تذکر در اثنای نماز عشاء اتفاق بیفته، و ان کنت ذکرتها و قد صلیت من العشاء الاخره رکعته او قمت فی الثالثه از نماز عشاء فن و المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الاخره. خب این روایت بله صحیحه زراره به خصوص این صورت را متعرض شده. روی حساب در اینجا که محل عدول باقیه و اون جزء مشترک هست، هنوز شخص مشغول اون اجزای مشترک هست، حکم جای اشکال و تردید نداره.
صحیحه زراره شامل تجاوز قدر مشترک ولو به عدم رکن
الان گفتنه صورت اول رو دیگه، الان فعلا صورت اول رو دیگه. صورت اول اینجا رو میگیر، حکم در صورت اول با استناد به صحیحه زراره درست میشه. روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که حدیث دوم همون باب 63 هست، او هم دلالت بر این مدعا میکنه. در اون روایت اومده که اگر انسان نماز قبلی را نخونده وارد نماز بعدی شده، اینجا نیتش را عدول میدهد به نماز قبلی. حالا منتها چون در این صورت اول صحیحه زراره از جهت دلالتش واضح هست، از جهت سندم اشکال در سند او نیست، دیگه بحث در این که روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله که حدیث دو هست آیا به عنوان دلیل میتواند اثبات بکنه یا نه، ولی احتیاج به این بحث نیست که کسی اشکال بکنه من حیث و سند یا من حیث و دلاله اشکال بکنه، ولی به عنوان حداقل به عنوان معیه در کنار صحیحه زراره یکی از ادله حکم در صورت اولا همین روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله است. این فقرهش که در بله اومده که امام فرموده باشد به حسب این روایت اذا نسی از صلات او نام انها صلاحین یذکرها فاذا ذکرها و هو فی صلاتن بدع بلتی نسیه، اگه یا فراموش کرد و وارد نماز شده، یعنی وارد نماز بعدی شده، بدع بلتی نسیه، یعنی نیتش شروع میکنه به همون نماز فراموش شده، یعنی نیتش را برمیگرداند به نماز سابقه. این قسمت از روایت دلیل بر این مطلب هست. در قسمت دیگه هم اون فقره سال قسمت دیگه روایت هم به او استدلال شده، عبارت اینه به ان ذکرها مع امام فی صلات المغرب اتمها برکعت ثم صلى المغرب بعدها و ان کان صلى الاتم وحده فصلى منها رکعتین ثم ذکر انه نسی المغرب اتمها برکعت. این قسمت دوم هم همین دلالت داره که کسی وارد نماز عشا شده فراموش کرده نماز که نماز مغرب رو خونده، دو رکعت از نماز عشا خونده، یادش آمد نماز مغرب رو نخونده، این باید نمازش را به مغرب قرار بده، عدول بده، اتمها برکعت. اون دو رکعت رو یه رکعت اضافه میکنه که بشه سه رکعتی که نماز مغربه. خب در صورت اولا جای اشکال نداره، اقلش دلالت روایت صحیحه زراره هست. میمونه صورت دوم و صورت سوم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.